بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان گزارشگران بدون مرز کشته شدن خبرنگار روزنامه ابرار اقتصادی را تایید کرد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مراسم 40 مرگ ندا آقا سلطان شرکت می کنند. جمهوری اسلامی ایران 280 میلیون دلار به بولیوی کمک می کند. نخستین لحظات بامداد پنج شنبه 8 مرداد ماه 1388 خورشیدی را در کنار شما عزیزان شنونده پشت سر می گذاریم. این روز برابر خواهد بود با 30 ژوئیه سال 2009 میلادی. اینجا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک که صدای ما را از اونجا میشنوید، ساعت تازه 21:30 و 55 ثانیه است و کماکان چهارشنبه است. اما با شما همراه هستیم، امیدواریم که روزی بی دغدغه و آرام در انتظارتون باشه. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و از همراهیتون سپاسگزاریم. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته، در کنار همکارم مهین گرجی که با تازه ترین خبرها در استودیو در کنار من است. خانم گرجی بفرمایید.
شب بخیر. گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه خبر کشته شدن علیرضا افتخاری، خبرنگار سابق روزنامه ابرار اقتصادی را تایید کرد. بر پایه گزارش ها، این روزنامه نگار 29 ساله به دلیل خونریزی مغزی بر اثر ضربات باتوم بر سرش در تاریخ 25 خرداد ماه کشته شده است. اما پیکر او در تاریخ 22 تیر ماه به خانواده اش تحویل داده شد. بر پایه گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، علیرضا افتخاری از روزنامه نگاران ارشد روزنامه ابرار اقتصادی بود و تا سال گذشته با این روزنامه همکاری داشته است. در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز با ابراز تأسف عمیق نسبت به این حادثه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته شده درباره علت و چگونگی کشته شدن آقای افتخاری توضیح بدهند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی اعلام کردند فردا بعد از ظهر همراه با سایر مردم در مراسم 40 روز درگذشت ندا آقا سلطان به بهشت زهرا می‌روند. بر پایه گزارش‌ها این تصمیم به دنبال مخالفت مقامات رسمی وزارت کشور با درخواست مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای برگزاری مراسم یادبودی برای کشته شدگان اخیر اتخاذ شده است. دیپلمات ارشد ایران در بولیوی از تصویب پرداخت وامی به ارزش 280 میلیارد دلار به دولت هوگو مورالز خبر می‌دهد. مسعود ادریسی، دیپلمات ارشد ایران در بولیوی، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت این وام با بهره کم برای کمک به استخراج نفت و گاز در اختیار دولت لاپاز قرار داده می‌شود. آقای ادریسی در این حال اشاره‌ای به شرایط این وام نکرد. و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید دولت پکن نیز از دستیابی ایران به تکنولوژی ساخت سلاح‌های اتمی ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون در پایان گفتگوهای دو روزه بر سر مسائل اقتصادی و همچنین گفتگوهای استراتژیک با مقامات رسمی چین در واشنگتن همچنین تاکید کرد که موضع چین درباره ناامن شدن منطقه خلیج فارس درست همان موضعی است که آمریکا دارد. وزیر خارجه آمریکا گفت چین نگران است دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی باعث ناامن شدن منطقه استراتژیک خاورمیانه شود. و آخرین خبر این که مسعود بارزانی، رئیس جمهوری فعلی منطقه خودگردان کردستان، با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در این سمت باقی ماند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بارزانی در این انتخابات موفق شد بیش از 69% آرا را کسب کند.
با سپاس از شما، مهین گرجی بود با تازه ترین خبرها و ماچه ها برای شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا داریم. آیت الله حسین علی منتظری به سران جمهوری اسلامی هشدار داد که تا دیر نشده راه خود را عوض کرده و به مردم بپیوندند. حوادث بعدی و آتی در ایران چگونه شکل خواهند گرفت؟ امروز پنج شنبه 8 مرداد ماه 40 روز مرگ ندا آقا سلطان است. دختری 27 ساله که مرگش جهانیان را تکان داد، نه تنها با مادر او که با پدر و مادر دو کشته شده دیگر در حوادث اخیر ایران گفتگو کرده ایم. مجله اقتصادی هفته رادیو فردا و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همراه ما باشید. سه روز پس از نامه سه رهبر شاخص جناح اصلاحگرا، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی، به آیت الله حسین علی منتظری درباره رویدادهای مرگبار پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات خرداد ماه گذشته، این مرجع تقلید سال خورده پاسخ آنان را روز چهارشنبه دیروز با نامه‌ای داده که بر روی سایت اینترنتی او بازتاب یافته است. آیت الله منتظری در این نامه بدون اشاره به دستور آیت الله خامنه‌ای در مورد تعطیل بازداشتگاه کهریزک یادآور شده است که مردم را با بستن یک بازداشتگاه و انداختن تمامی گناهان بر سر یک ساختمان نمیتوان فریب داد. علیرضا طاهری از رادیو فردا و چکیده‌ای از همین پاسخ آیت الله منتظری.
نامه آیت الله العظما منتظری در واقع طرح رشته‌ای از پرسش‌های بی پاسخ است. از جمله این که حاکمیت تا کنون چه نفعی از بحرانی که به وجود آورد برده است؟ جز این که اکثریت قاطع مردم عزیز را ناراضی و خشمگین نموده و فاصله خود را با آنان بیش از پیش کرده و جایگاه نظام جمهوری اسلامی را در دنیا ضعیف نمود و حساسیت و بدبینی بسیاری از مردم کشورهای دیگر و سازمانهای جهانی حقوق بشر را بیش از پیش برانگیخته است؟ آیت الله منتظری با اشاره سرنوشت رژیم‌های برافتاده خودکامه و استبدادی از سران جمهوری اسلامی می‌پرسد چرا پند نمی‌گیرید و سپس بدون آن که مستقیماً نامی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ببرد پرسش دیگرش را اینچنین مطرح می‌کند: چرا اوغلای قوم کارها را به دست یک عده افراد نامتعادل و اسیر توهمات و تمایلات خطی و گروهی دادند تا همه چیز و از جمله مشروعیت نظامی که تا کنون برای آن این همه سرمایه گذاری شده است را زیر سوال ببرند؟ در پرسش دیگرش آیت الله العظما منتظری می نویسد: چرا نیروهای نظامی و انتظامی و بسیج را به برادرکشی و سرکوب مردم وامی دارند؟ آیا هدف از تشکیل سپاه و بسیج برای برادرکشی و سرکوب مردم بود؟ این مرجع تقلید سال خورده و بلندپایه‌ترین روحانی مخالف حکومت کنونی ایران از بازداشت معترضان سرکوب شده یاد می کند و می نویسد: عزیزانی که اکنون در زندانها اسیرند و از آنان با زور و شکنجه اعتراف و مصاحبه می گیرند و هر روز جنازه یکی از آن عزیزان را به خانواده ها تحویل می دهند، چه گناهی کردند؟ آیت الله منتظری آنگاه در قد و قامت مرجعی روحانی حکم می‌دهد و درباره اعترافات اجباری در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌نویسد: این گونه اعترافات هیچ مبنای شرعی و قانونی ندارد و عاملین و عاملینان مرتکب جرمی بزرگ شدند و باید در دادگاهی عادل و بی‌طرف و علنی محاکمه شوند. آیت الله العظما منتظری در اینجا بدون نام بردن از آیت الله خامنه‌ای و فرمان او به بستن بازداشتگاه کهریزک میگوید: باید مردم واقعا احساس کنند به حقوقشان توجه شده است تا به آینده امیدوار شوند، نه اینکه در صدد اقفال مردم باشند و مثلا با تعطیلی یک بازداشتگاه تمام گناه را به گردن یک ساختمان بیاندازند.
چکیده ای از آنچه آیت الله حسین علی منتظری در نامه خود که دیروز منتشر شد در پاسخ نامه آقایان کروبی، خاتمی و موسوی و دیگر شخصیت ها نوشته بود. گزارش علیرضا طاهری را می شنیدید. در حالی که خبرگزاری ها از آغاز محاکمات تعدادی از بلند پایگان اصلاح طلب در دادگاه های انقلاب گزارش می دهند، در محافل سیاسی و مطبوعاتی اکنون این پرسش مطرح است که حوادث بعدی در ایران چگونه شکل خواهد گرفت؟ در این زمینه نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاهی دارد به پاره از این پرسش ها و پاسخ های احتمالی آنها.
شاید مهمترین پرسش در گمان زنی ها پیرامون حوادث بعدی در ایران حرکت های مخالفان و قدرت روبه افول رهبر جمهوری اسلامی باشد. خودداری دولت از آزاد کردن بلندپایگان موسوم به جبهه اصلاح طلب، از جمله افرادی که از انقلابیون نامدار هستند و در گذشته در پست‌های وزارت و معاونت قرار داشتند و همینطور استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، دانشجویان و جوانان و اعلام آغاز محاکمات قریب الوقوع آنان از یک سو و افول قدرت آیت الله خامنه ای حتی در میان دولتیان که نمونه بارز آن در رفتار اخیر محمود احمدی نژاد در تأخیر اجرای فرمان رهبر در برکناری اسفندیار رحیم مشائی جلوه کرد، در چارچوب این نخستین پرسش قرار می گیرد. دکتر علی جوادی، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، به ادامه چالش‌های متقابل حریفان در جمهوری اسلامی تاکید می‌کند.
مصاف‌ها و درگیری‌های جناح‌های جمهوری اسلامی در این دور به نظر ناشی از این هستش که اینها دیگه نمی‌تونن به یک نقطه سازشی دست پیدا بکنن و دور قبلی که به هر حال مسئله بر سر تفوق کدام جناح در جمهوری اسلامی بود، امروز به قاعده بازی دیگری تبدیل شده و مسئله حذف جناح‌های جمهوری اسلامی از اریکه قدرت مد نظرشون هست. دارن میرن که همدیگه رو بزنن، دارن میرن که همدیگه رو حذف کنن. جمهوری اسلامی به هیچ وجه به موقعیت قبلی خودش باز نخواهد گشت. کشمکش‌های موجود در این حال بازتابی از اعتراضات مردم و داغ کردن زمین زیر پای جناح‌های جمهوری اسلامی است.
در کالبول شکافی پرسش‌های مربوط به حوادث احتمالی آینده، همچنان که خبرگزاری رویترز در گزارشی به آن تاکید کرده، قدرت روبه افول رهبری آقای خامنه ای نیز به همان میزان با اهمیت است. آیا آیت الله خامنه ای کنترل کامل رژیم اسلامی را در اختیار دارد؟ رویترز اظهار عقیده کرده که آقای خامنه ای با چالشی غیر منتظره از سوی سیاست پیشگان ارشد جمهوری اسلامی و روحانیون عالی رتبه روبروست. با این حال وی نه امتیازی به مخالفان داده و نه به تشدید عملیات علیه آنان اقدام کرده است. دکتر علی جوادی میگوید
خامنه‌ای موقعیت خودش رو به مثابه نیروی فرای جناح‌های جمهوری اسلامی از دست داد. کل دستگاه ولایت فقیه ابزاری بود برای تنظیم قوا در جمهوری اسلامی در زمانی که تعدد جناح‌های جمهوری اسلامی موجود هستش. زمانی که حذف یک جناح رو در دستور قرار دادن، به همون میزان هم خامنه‌ای موقعیت ویژه و فراجناحی خودش رو از دست میده. جناح راست داره به این نتیجه میرسه که شاید زیاد نیازی هم به خامنه‌ای نداشته باشه. جناح اصلاح طلب حکومتی هم که خامنه‌ای رو در مقابل خودش میدیده، خامنه‌ای از هر دو طرف داره طرد میشه. یک نیروی گریز از مرکز، گریز از دستگاه ولایت فقیه، گریز از رهبری جمهوری اسلامی شکل گرفته که دقیقا منجر به تضعیف موقعیت خامنه‌ای و کلان تضعیف کل جمهوری اسلامی خواهد شد.
و اما محمود احمدی نژاد که از جانب تندروها و بخش مهمی از فرماندهان سپاه پاسداران و بسیجی ها حمایت می شود، قرار است روز 12 مرداد ماه حکم ریاست جمهوری اسلامی را از رهبر دریافت کند و مراسم تحلیف را روز چهارشنبه 14 مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی انجام دهد. او پس از ماجرای جنجال آفرین انتخابات خرداد ماه هم در داخل و هم در خارج از ایران پایگاه پیشین خود را از دست داده است. به رغم پشتیبانی آیت الله خامنه ای در صحنه داخلی، او عملاً به قدرت بخشی از نیروهای مسلح پاسداران و بسیجیان متکی است. در عرصه سیاست جهانی هم مشروعیت او مورد سوال قرار گرفته است. دکتر علی جوادی:
احمدی نژاد مثل تمام دیکتاتورهای تاریخ شکست خواهد خورد، قربانی خواهد شد، از بین خواهد رفت، صحنه حذف خواهد شد. دوران موقتی هستش، تلاش‌های آخرین و بیهوده خودشون رو دارن انجام میدن. اینا محکوم به شکستن. این حکم مردم برای آزادی، برای انسانیت در جامعه هستش. احمدی نژاد باید بره. مسلما شمشیر خونین اسلام رو از رو بستن، میکشن، ترور میکنن، شکنجه میکنن، اعدام میکنن، اما همه میدونن که رفتن. تو چهرهشون سیمای رژیم شکست خورده ای رو میبینن که به هر حال زورهای آخر خودش فقط داره میزنه.
بقیه بسیاری از تحلیلگران در معادلات کنونی ایران تنها نیرویی که سرانجام اراده و خواست خود را تحمیل خواهد کرد، نیروی میلیون ها مردمی است که رویدادهای دو ماه اخیر ایران را شکل دادند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با اینکه مسئولان بسیج خبر تیراندازی به سوی مردم معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بارها تکذیب کرده و حمله به مردم معترض را به طرفداران نامزدهای معترض نسبت می‌دهند، منابع خبری در تهران از روشن شدن هویت یکی دیگر از کشته شدگان تیراندازی بسیج در روز 25 خرداد ماه خبر می‌دهند. داوود صدری، جوان 25 ساله ساکن شهرک اندیشه. به گفته سمیرا، یکی از بستگان داوود صدری، وی در تیراندازی از بام پایگاه بسیج مقداد در ابتدای بزرگراه محمد علی جناح به شهادت رسید. خانم صدری در گفتگو با مهین گرجی از رادیو فردا مرگ داوود را اینگونه توصیف می‌کند.
دوشنبه 25 خرداد ماه، روزی که تجمع تو میدان آزادی بود، داوود صدری از محل کارش به سمت خونه‌شون میومده. تو مسیر چون میدان آزادی بسته بود و مردم تو خیابونا بودن، اون هم مجبور شد پیاده میدان آزادی رو بیاد. توی مسیر زمانی که فکر می‌کنم از یکی از پایگاه‌های بسیج شلیک می‌کنن به سمت مردم، یه گلوله به دست راستش از قلبش رد میشه و مجروح میشه که بعد به بیمارستان حضرت رسول مردم منتقلش میکنن. گویا زمان عمل به خاطر اینکه خونه زیادی ازش رفته بود، جون خودش رو از دست میده و شهید میشه. بعدم از مسئولین بیمارستان خبر میدن به خانوادش که بیمارستان، خانوادش میان و میبینن نیست، جسدش نیست. بعد از یک هفته بالاخره توی فکر میکنم کهریزک پیدا میکنن و بعد 31 تشییع جنازه میشه.
وقت اجازه دادن که بتونن مراسمی داشته باشن یا اینکه برای دفنش دوستان و آشنایشون هم بیان یا نه؟
بله، داوود صدری تو اندیشه میشینش، یکی از شهرک‌های اطراف تهران هست و اونجا در واقع با تعهدی که از خانواده‌اش گرفتن که بحث رو سیاسی نکنید یا به عنوان یک حادثه فقط به این قضیه نگاه بکنن، اجازه تشییع داده بودن و با مراقبت و در واقع تحت نظر نیروهای امنیتی تشییع جنازه شد و در امامزاده ابراهیم تا همون جاده ملارد دفن شدن.
بله. خانم صدری، چرا تا به الان ساکت مونی خانواده و اعلام نکرده؟
والا این اتفاق یه حادثه خیلی ناگواری بود برای خانواده و بسیارم شوکه شده بودن و نمیشد مثلا با خانواده صحبت کرد که بخوان خبریش بکنن. یعنی شاید شرایط رو بتونید درک بکنید که کسی که جوون 25-6 سالش رو از دست میده، اونم به خاطر یک اعتراض مسالمت آمیز، باور کردنی نبود و این برای خانواده‌اش هم خیلی ناگوار بود. و فکر میکنم از طرف دیگه هم فشارهایی که طبیعتا بود باعث میشد که اونها بیشتر به عزاداری خودشون بپردازن تا حالا خبری بشه. فقط شاید دلیلش این بوده باشه.
خب الان چه اتفاقی افتاده که تونستن راحت تر این قضیه در واقع خبرشو بخوان اعلام بکنن؟
همچنان خانواده‌اش همون کار خودشونو دارن میکنن، نزدیکانشون هستن که اینو خبری کردن که حداقل نام و یاد داوود هم کنار بقیه کشته شده ها و شهیدان حوادث اخیر زنده بمونه و اسمش باشه.
ممکنه بپرسم کی هست مراسم چهلم ایشون؟
چهلم جمعه 9 مرداد ساعت 4:30 مسجد امام علی.
خانم صدری، میدونی که آیا خانواده‌شون پیگیر هستن که مثلا بخوان؟
بله، پیگیری دارن میکنن، ولی اینکه حالا این به جواب برسه خودش جای ابهام داره.
وقت میدونین از کی شکایت کردن مشخصا؟
والا من دقیقا اطلاع ندارم، فقط میدونم همون زمان گفتن که برید قوه قضاییه و شکایت بکنید که مثلا حالا یه سری نیروهای توی خیابونا حمله کردن، لباس شخصی یا حالا همون پایگاه بسیجی که از اونجا شلیک شده، شکایت نامه رو نوشتن و پیگیرم هستن، ولی خب اینکه به کی دقیقا نمیدونم. من
مهین گرجی از رادیو فردا با سمیرا صدری، یکی از بستگان داوود صدری، جوان 25 ساله‌ای که روز 25 تیر ماه بر اثر تیراندازی از بام پایگاه بسیج مقداد کشته شد. و اما دیگر کشته شده این حوادث، امیر جوادی فر لنگرودی، دانشجوی 24 ساله دانشگاه آزاد قزوین است. چند روز پس از اینکه جسد امیر جوادی فر لنگرودی به در نارامی های 18 تیر ماه توسط لباس شخصی ها بازداشت شده بود، پدرش میگوید هنوز هم نمیتواند باور کند، نمیتواند بپذیرد که فرزندش را صحیح و سالم تحویل پلیس امنیت داده و اکنون جنازه او را تحویل گرفته است. آقای جوادی فر در گفتگو با همکارم مهین گرجی درباره مرگ پسرش اینطور میگوید:
در 18 تیر گرفتن، دوباره بردم بیمارستان، دوباره به من زنگ زدن، من رفتم بچه‌م تحویل گرفتم، با مامور دوباره بردیم به بیمارستان دیگه، شب خوابیدن، اونجا تحت مداوای دکتر قرار گرفتن، چکاف کامل شده، عاری از هیچ گونه بیماری بوده. روز 19 که روز جمعه بود، بعد ظهرش ما صحیح و سالم تحویل پلیس داد، پلیس امنیت. از اون تاریخ به بعد دیگه من هیچ خبری نداشتم. پیگیر بودم به عنوان پدر، کجا هست، کجا نیست، کجا هست، کجا نیست. هیچ خبری مثبتی نداشتم تا در تاریخ 3/5 به من خبر دادن که بیا بچه‌تون در منطقه شهرری در کاریزه که در سردخونه است. این ماجرای واقعی بود که
آقای جوادی، چقدر سخت بود براتون که بپذیرین بچه‌تون رو سالم تحویل دادین و الان این تلفن به شما میشه که باید به سردخونه واقعا مراجعه کنید؟
ببینید، اینه، من از کی بپرسم؟ کدوم یکی از این قوا به من جواب خواهد داد؟ من با دست خودم بچه من صحیح سالم تحویل همین آقایان بدهم؟ در تاریخ 19 در تاریخ 3/5 بیام به من خبر بدن؟ بعد پیگیر کردم، دیدم تاریخ تحویل جسد در سردخونه 23/4، یعنی 10 روز بعدش من خبردار شد.
بله آقای جوادی، تو این فاصله پیگیری کردیم، بهتون چه اطلاعاتی دادن؟ کجاها رفتی؟
اطلاعاتی به من ندادن، هیچ نگفتن که کجا هست کجا نیست، هیچ اطلاعاتی به من ندادن.
خب الان چی؟ الان پذیرفتید این قضیه رو، یعنی که میخواید پیگیری بکنید؟
مگر میشه پذیرفت؟ شما بچه‌تون رو صحیح سالم بدین، یه جور تحویل بدین، یه جور تحویل بگیرید، میشه دیگه؟ بس دیگه نمیکشم خانم، لطف فرمایید، دیگه دیگرگونی داره داره من. خیلی متشکرم.
هرچند چند روزی است که جسد امیر جوادی فر لنگرودی به خانواده‌اش تحویل داده شده، اما پدرش میگوید هنوز باور ندارد، نمیتواند بپذیرد که فرزندش را صحیح و سالم تحویل پلیس داده و جنازه او را تحویل گرفته است. یک شلیک نابهنگام، یک ناله آرام، گامهایی که سست شد و پیکری که بر زمین افتاد و در خون غلتید. ندا آقا سلطان دختر 27 ساله ای بود که روز 23 خرداد ماه گذشته در یکی از خیابان‌های فرعی خیابان کارگر تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد. یک دستگاه تلفن همراه مجهز به دوربین فیلمبرداری و یک فیلمبردار آماتور این حادثه مرگبار را به رخدادی جهانی بدل کرد، رخدادی که جهان را تکان داد. و فردا، امروز و امروز پنجشنبه 8 مرداد ماه مصادف است با 40 روز کشته شدن ندا آقا سلطان. معترضان به نتیجه رسمی دور 10 انتخابات ریاست جمهوری اسلامی خود را آماده کردند تا در مصلای تهران یا در بهشت زهرا و در صورت امکان در هر دو جای یاد شده یاد ندا و دیگر قربانیان خشونت‌های پس از انتخابات گذشته را گرامی بدارند. مادر ندا در گفتگو با همکارم رویا کریمی از آن چه که در این روزها بر او و خانواده‌اش گذشت می‌گوید:
کلا من و ندا تو تظاهرات می‌رفتیم، بعد خب مسئله خاصی نبود، ندام یهو وارد این مسائل شد و خیلی براش جالب بود این مسائل و اینا. بعد با هم می‌رفتیم بیرون، با هم رفتیم بیرون یه هفته رو، بعد روز شنبه ندا گفت من برم، منم چون مشکل دارم یه مقدار پلاکت خونم اینا پایین بوده، من گفتم ندا جان من نمیتونم بیام، گفتم شما هم نرو، من خیلی نگرانم، امروز یه مقدار خطرناکش، ندا نرو. ندا قبول نکرد و گفت من میرم. ندا 4 از خونه رفت بیرون، بعد دوبار با هم تماس داشتیم، کجایی چه کار میکنی؟ گفت گاز اشکوبر بر کردن، ما فرار کردیم اومدیم تو فرعیا، الان هم میخوام برم سوار ماشینش بشم. یعنی اومد بیاد این اتفاق افتاد، فاصله یه اونجایی که ندا توختی خورده تا ماشین 26 قدم بوده، در واقع 26 قدم بوده که ندا همون آخرین تماسش هم داییش داشته 10 دقیقه به شیش با ندا. ندا چه کار میکنه؟ گفت چی هستیم اینجا، گاز و اشکاور و سیگار روشن کردیم که اذیت نشیم، دیگه تماسی نداشتیم. تا ساعت 6:30 مصابی زنگ زد به من از بیمارستان شریعتی، گفت ندا تیر خورده به بیمارستان.
و شما زمانی که بیمارستان رفتین با چه تصویری روبرو شدین؟
با هیچی. رفتم دیدم، به خواهری سنگ زدم، به داداش سنگ زدم، چون خونه نبودم، من خودم تنها بودم. اونا زودتر خودشون به بیمارستان رسوندن. گفتم به هدا محمد، گفتم برید ندامست که تیر خورده، برید خودتون به بیمارستان برسونید. رفتم دیدم هدا که خواهری ندا باشه خیلی به هم ریخته است. بعد رفتم دیدم که، گفتم ندا چی شده؟ استادش به من گفت پاش تیر خورده. ولی رفتم استادو دیدم، دیدم لباسش از بالا تا پایین خونیه، انگار لباسو کردن تو خون در آوردن. گفتم آقای پناهی بگید ندای من چی شده؟ گفت کتفش تیر خورده. گفتم نه کتف تیر نخورده، بگید چه تیر به قلب این بچه خورده. گفت نه، ولی در واقع تو راه بیمارستان ندا تموم کرده بود، برده بودن مراحل قانونیشو تو بیمارستان انجام بدن. اونجا هم هر چی التماسشون کردم که اجازه بدید من برم بچه‌مو ببینم، به من گفتن چون خواستن اصلا منو یهو بهم نگن که بچه‌ت مرده، گفتن یه مقدار کار جراحی مرایی داره روش انجام میشه. بعد که بازم مستقیم به من نگفتن، که به شوهر هدا گفتن که این تموم کرده، همونجا به من یه نفر گفت تموم کرده. اصلا نفهمیدم، از چهره هدا فهمیدم که گفته که مامان ندا تموم کرده، که دیگه هیچی نفهمیدم.
چه زمانی بدن ایشون رو به شما تحویل دادن؟
دیگه بدنش رو، دیگه ما گفتیم کاراش چجوری انجام بشه. اینا منو آوردن خونه، مراحل قانونی کاراشو به اصطلاح دامادمون انجام داد که شوهر هدا باشه. با ما همکاری کردن، یعنی جنازه رو بهمون ساعت 3 صبح بود، ما خب بیدار بودیم تا صبح. 3 صبح زنگ زدن گفتن که جسد ندا داره میره پزشک قانونی سمت کهریزه که نزدیک به هیسروس. بعد دیگه صبح 8 بابای ندا با 2-3 نفر از بستگان رفتن اونجا، دیگه جنازه رو کاراش انجام دادن و 2:30 جنازه بهمون دادن تا قبل از 3 به خاک رفت ندا.
اینطور مطرح شد که گویا به شما اجازه ندادن که مراسم ترحیم برگزار کنید برای ندا.
ببینید، مراسم ترحیم که به ما چیزی نگفتن، ولی ما مسجد نیلوفر رو که گرفتیم برای مراسم سوم رفتیم، گفتن همونجا ایه اسلام گرفتن، گفتن نه ما به شما مسجد نمیدیم. ولی برای باز دوباره مسجد امام جعفر صادق رو گرفتیم سمت شریعتی، چیزی نگفتن، گفتن اراده نداره، ما مسجد رو به شما میدیم. ولی دیدیم 12:00 اعلامیه ندا رفته تو سایت. ولی خود من برای حفظ امنیت مردم، برای حفظ امنیت جوانا، من خودم گفتم اینو کنسل کنید. ولی رفتیم برای بهشتر، برای شب 7 برای سالن، اونا گفتن باید بهمون مجوز بدن. بعد زنگ زدن که گفتن ما به شما مجوز نمیدیم.
برای شما برای 40 ندا چی هست؟
خب من فقط میریم سر خاکش 4:08
خانم آقا سلطان، این فیلمی که از لحظات آخر زندگی ندا تهیه شد و توی تمام رسانه ها پخش شده، واکنش جهانی رو در مورد ندا برانگیخت. احساس خود شما چی بود زمانی که اولین بار این فیلم رو توی تلویزیون دیدی؟
باورت میشه هنوز نذاشتم من ببینم، تا میام ببینم نمیذارن. ولی میدونم خیلی تاثیرگذار بوده و خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. یعنی محمد هر وقت این فیلمو ببینه، تو هر ساعتی ببینه، بدون استثنا گریه میکنه، بدون استثنا. منم که میخوام تا بیام ببینم نمیذارن. من در واقع من نتونستم فیلم بچه‌مو بتونم کامل ببینم، نمیذارن.
و آیا ندا هرگز فکر میکرد که بخواد به یه همچین شخصیت جهانی تبدیل بشه که به عنوان سمبل دموکراسی خواهی و...
بله بله بله. ندا کلن آدم خاصی بود، خیلی خاص بود، خیلی خاص بود، حس ششم خیلی قوی داشت.
مادر ندا آقا سلطان، دختری که مرگش جهان را تکان داد، با همکارم رویا کریمی گفتگو می کرد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
پیام اخوان، دادستان پیشین دادگاه کیفری بین المللی در مسائل یوگسلاوی سابق، میگوید به نظر میرسد که کشتار، شکنجه و دستگیری های اخیر در ایران در سطحی گسترده و به گونه سیستماتیک صورت گرفته و در این صورت این موارد نقض حقوق بشر را میتوان بر اساس قوانین بین المللی جنایت علیه بشریت دانست. پروفسور اخوان از بنیانگذاران مرکز اسناد حقوق بشر در آمریکاست. وی در حال تشکیل پرونده است در مورد موارد نقض حقوق بشر که به دنبال اعلام نتایج انتخابات در ایران صورت گرفته است. پیام اخوان در آغاز گفتگوی با همکارم گلناز اسفندیاری نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که کدام یک از موارد نقض حقوق بشر در ایران را میتوان جنایت علیه بشریت دانست. پروفسور پیام اخوان:
با وجود اینکه هنوز گزارشایی که ما دریافت میکنیم محدود هست و هنوز دسترسی نداریم به تمام اسناد و شواهد، به نظر میرسه که صدها نفر در تهران، شیراز، اصفهان، شهرهای مختلف ایران به نظر میرسه که کشته شدن و طبق گزارش‌های اخیر تقریبا 3000 نفر در زندان هستند و طبق معمول این اشخاصی که در این زندان هستند قربانی شکنجه هستند و به نظر میرسه که این کشتارها و شکنجه ها نقض حقوق بشر به طور گسترده و سیستماتیک حساب میشه و رهبرایی که مسئول اون وزارت‌هایی هستن که این مسئول این کشتار و شکنجه هستن بر اساس قانون بین‌الملل مسئولیت شخصی کیفری دارن.
ولی خب همونطور که خودتون اشاره کردید گزارش‌هایی که میاد از ایران در مورد این موارد نقض حقوق بشر محدود، شایع زیاد هست و برخی از خبرهایی رو که میاد رو نمیشه تایید کرد یا تاییدش خیلی دشواره. چطور شما میخواهید با توجه به این گونه مسائل و شرایط چگونه میخواهید که پرونده تشکیل بدید در مورد این موارد نقض حقوق بشر؟
بنده تجربه‌ام در دادگاه سازمان ملل برای محاکمه پرزیدنت سلوبودان میلوسویچ و اشخاص دیگه‌ای که مسئول نسل‌کشی و پاکسازی قومی در بوسنی و جای دیگه یوگسلاوی بودن اینه که بالاخره شاهد پیدا میشه، بالاخره آدم میتونه که در طول مدت پرونده سازی بکنه. ممکنه که در حال حاضر نشه این کارو کرد، ولی محاکمه اشخاصی که مسئول این جنایت هستن موضوع فقط امروز و فردا نیست، این یک هدف دراز مدتی باید باشه. تقریبا بیش از 10 سال طول کشید تا اینکه ما بتونیم آقای کاراجیچو بازداشت کنیم و محاکمه بکنیم. در ایران هم نباید فراموش کنیم که این خشونت‌های اخیر فرقی با خشونت‌هایی که در طی 30 سال اتفاق افتاده فرقی نمی‌کنند. در سال 1367 تقریبا 4000 نفر زندانی اعدام شدند در ایران و هنوز دولت حتی حاضر نیست قبول کنه که این تعداد زندانی‌ها اعدام شدند. برای همین ما بالاخره میتونیم که یک پرونده‌ای آماده کنیم و مرکز اسناد حقوق بشر اخیراً با حمایت دولت کانادا یک گزارشی شروع کرده تهیه کردن برای اینکه حداقل مردم ایران بدونن که واقعیت چیه. این اولین مرحله عدالت همینه که مردم حداقل بدونن که واقعیت چیه و چی به سر این قربانی ها اومده.
بله، و پس امیدوار هستین که یک روزی بتونید برخی از کسانی که مسئول این موارد نقض حقوق بشر هستن رو به دادگاه بکشونید.
تشکیل یک دادگاه برای محاکمه این اشخاص کاریه که شاید طول بکشه. البته بنده ترجیح میدم که یک روزی برسه که این اشخاص در خود دادگاه های ایران محاکمه بشن، ولی اگر این امکان تضمین نباشه جامعه بین‌الملل مخصوصا سازمان ملل باید این پرونده رو مراجعه کنه به دادگاه بین‌الملل کیفری در لاهه تا اینکه بالاخره این اشخاص برای جنایت بشریت محاکمه بشن.
گفتگوی گلناز اسفندیاری بود از رادیو فردا با پیام اخوان، استاد حقوق بین الملل در کانادا و از بنیانگذاران مرکز اسناد حقوق بشر. شواهد و مدارک خود را در مورد نقض حقوق بشر می توانید از طریق ایمیل یا پست الکترونیکی به این مرکز بفرستید. آدرس وبسایت مرکز اسناد حقوق بشر www.iranhrdc.org. تکرار می کنم، iranhrdc.org. و نوبت میرسه به مجله اقتصادی این هفته ای رادیو فردا، کاری از رویا کریمی و فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا. درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، چهارشنبه دیگر و مجله اقتصادی دیگر هفته. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی،
البته پس از مدت‌ها غیبت از مجله اقتصادی،
در خدمت شما هستیم با چند خبر اقتصادی.
دولت به کمک شرکت خودروسازی ایران شتافت.
4 میلیون نفر در ایران بیکارند.
پیشبینی های نهادهای بین المللی از آینده اقتصاد ایران.
نرخ سود بانکی دست کم تا پایان سال جاری تغییر نمی کند.
و چین نگران کاهش ارزش دلار. شنوندگان عزیز، در روزهای گذشته شورای پول و اعتبار ایران اعلام کرد که 1000 میلیارد تومان تسهیلات برای ایران خودرو این قول خودروسازی ایران اختصاص خواهد داد. به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت مالی ایران خودرو نشان می‌دهد که این بزرگترین شرکت خودروسازی ایران با بحران نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند. اکنون با آقای دکتر علی رشیدی، کارشناس برجسته اقتصاد ایران در تهران در تماس هستیم. با گفتن روز بخیر از ایشون، آقای رشیدی، علت این که شورای پول اعتبار مجبور به اختصاص این مبلغ هنگفت سرمایه به ایران خودرو میشه چی است از نظر شما؟
مسئله ایران خودرو به عنوان بزرگترین صنعت اتومبیل سازی و قوه محرکه رشد صنعتی فعلی، اگر چه بقیه اینجانب این رشد صنعتی کاذب هست و به وجود آمدن ایران خودرو و با این محصولات خودش یک اشتباه بزرگ بوده، ولی مسئله مهم این است که فعلا این صنعت برای حدود 500 تا 600 هزار شغل احتیاج به پول دائم داره و دولت هم برای اینکه این صنعت سرپا بمونه و اشکالات بیشتری به وجود نیاره، خب شورای پول اعتبار که 90% خود دولتی ها هستند نشستند و تصدیق کردند که از کیسه بانک مرکزی این پول رو 1 میلیارد دلار مثلا بدن که معمولا هم هرگز برگشتی نداره. پس این اقدام برای حفظ سطح اشتغال و تولید در این رشته ضروریه و دولت هم از کیسه در واقع ملت دستور داده که این پولو بدن.
البته آقای دکتر رشیدی، شرکت های خودروسازی در تمام دنیا با این بحران روبرو هستن. اگر مثلا جنرال موتورز آمریکا رو دقت کنیم، میبینیم که ده ها برابر این مبلغ دولت در اختیار این شرکت میذاره. چه تفاوتی هست از نظر شما بین این شرکت ها و شرکت ایرانی ایران خودرو؟
در اقتصاد جهانی توسعه صنعت خودرو یا ایجاد صنعت یا هر صنعت دیگه بر مبنای شرایط رقابتی است در مقیاس جهانی. مثلا قیمت اتومبیل اگه در نظر بگیرید، ممکنه همین یه نوع اتومبیل رو هم جنرال موتورز تولید کنه، هم بنز تولید کنه، هم تویوتا، و با نبود تعرفه های گمرکی بالا این اتومبیل ها میتونن با هم رقابت کنن و از اون طرف هم تقاضا به طور طبیعی برای این اتومبیل ها کم و بیش هست. اشکال جنرال موتورز در عدم تبعیت از شرایط بازار بوده، یعنی به جای اینکه درک کنه که مثلا اتومبیل های کوچیک کم مصرف دوگان سوز یا برقی یا غیر و غیره تولید کنه، اونم در داخل آمریکا، رفته هر جای دنیا بیش از مثلا 60-70 کارخونه در نقاط مختلف ساخته و قطعات و موادش هم از اونجاها میخره، در نتیجه نقش زیادی روی اقتصاد خود آمریکا نداره. با وجود این، خب دولت دیده که مجبوره بیاد به جنرال موتورز مثلا کمک کنه. اما صنعت خودرو در ایران صنعت عوضی بوده در اصل، یعنی به جای اینکه تکنولوژی تولید مثلا اتومبیل صرف تولید اتوبوس بشه، صرف تولید واگن بشه، صرف تولید وسایلی بشه که حمل و نقل عمومی رو توسعه بده، حمل و نقل ریلی رو توسعه بده، رفته به طرف تولید اتومبیل مصرفی که هر کسی یه اتومبیل مثلا داشته باشه، راه بیفته تو شهر، بنزین مجانی رو مصرف کنه و هزار مسئله دیگه ایجاد کنه. بنابراین علت اصلیش همین بودی که بازار حفاظت شده با سود بسیار زیاد. مثلا بنده رفتم یه اتومبیل رو اینجا قیمت کردن گذارن 33 میلیون آمدن مثلا تو ویرجینیا یا واشنگتن همون اتومبیل 14 میلیون نیم بود و چون درآمد یه آمریکایی 37 برابر درآمد یه ایرانی هست، مفهومش این است که ایرانی باید 72 برابر آمریکایی پولدار باشه تا بتونه اون اتومبیل رو بخره.
خب اگه اجازه بفرمایید من همینجوری سوال کنم، چرا با اینکه دولت واردات بسیاری از کالاها رو و خدمات رو آزاد میکنه و کرده، در مورد خودرو این کارو نمیکنه؟
بزرگترین انحصاره و انحصارش هم در دست افراد بسیار قدرتمندی است و یا حتی مثلا بنیادها و غیر و غیره که از این محل سود فراوان میتونن ببرن. بنابراین اتومبیل جزو اون کالاهای حفاظت شده هست، به ظاهر این که خب صنعت مهمیه فلان، ولی خود این تحمیل زیادی به مصرف کننده میشه و ضمن این که منابع رو در واقع منحرف میکنه.
آقای رشیدی، با توجه به کیفیت خودروهای تولید شده در ایران، آیا این چشمانداز اصولا هست که در صورت آزاد شدن بازار خود روهای ایرانی بتونن رقابت کنن با کالاهای مشابه ساخت خارج، حتی ساخت چین؟
حالا چین و اینا رو ما کار نداریم، ولی به طور کلی در کوتاه مدت همچین امکانی نیست. برای اینکه تقریبا در پایان برنامه سوم و آغاز برنامه چهارم 7 سال میگذره و در اونجا دستور داده شده که مثلا در جهت بهبود تکنولوژی، کاستن مصرف و و و اقدام بشه، ولی تا امروز ما همچین معجزه‌ای رو ندیدیم. علتش هم یه طرف محدود بودن دسترسی ایناست به تکنولوژی. همینطوری در مورد مثلا هواپیما شما مجبورید که به روسیه پناه ببرید، در مورد اتومبیل هم باید برید سراغ مثلا چین، کره یا مثلا مالزی و اینها که خودشون تکنولوژی دست دوم مثلا ژاپن و آمریکا و آلمان رو دارن کار می‌زنن. اینست که این راه حل قضیه از نظری که ما بتونیم کالای قابل رقابت در بازار جهانی تولید کنیم، ربط داره به بهبود روابط سیاسی و رسیدن به نوعی تفاهم با همه دنیا، که اون وقت است که ما اگر بتونیم با مثلا با آلمان به تفاهم برسیم و محصولی مثل مثلا فولکسواگن تولید کنیم، اون وقت این محصول رو خود آلمان ها از ما میگیرن مثلا تو آفریقا توزیع میکنن.
ولی خب همین همکاری رو با پژو میکنه ظاهرا ایران، یا نه؟
خب ولی پژو هم اون تکنولوژی بالایی رو که باید بده نمیده. علتش هم باز همون محدودیت هایی است که وجود داره. و بعدم چون شما قدرت رقابت یا به حساب چونه زنی ندارید، همینقدر که میگه آقا تکنولوژی میدن که به درد خودتون بخوره، و این خیلی فرق میکنه که شما در شرایط رقابتی بین مثلا ژاپن، فرانسه، آلمان، آمریکا بخواید یه تکنولوژی رو بگیرید و از در داخل تولید کنید، که اینا با هم کاملا متفاوته.
خب با سپاس از شما که وقتتون رو به ما دادیم، روزتون بخیر در تهران آقای رشیدی.
خواهش میکنم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در حالی که حدود دو هفته بیشتر از آمار مرکز آمار ایران درباره شمار بیکاران در ایران مبنی بر حدود 12% نرخ بیکاری نمی‌گذرد، در روزهای گذشته وزیر تعاون جمهوری اسلامی آمار تازه‌ای درباره شمار بیکاران در کشور داده است. محمد عباسی وزیر تعاون می‌گوید با تمام تلاش‌هایی که توسط دولت‌ها در سال‌های اخیر صورت گرفته، هنوز حدود 4 میلیون نفر در کشور بیکارند. با احتساب این شمار از بیکاران، نرخ بیکاری در ایران نزدیک به 18% میرسد، در حالی که در آمارهای دولتی و مرکز آمار ایران نرخ بیکاری حدود 12% عرضه می شود. از دکتر احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم پایتخت سوئد، می پرسم دلیل این همه اختلافهای آماری به ویژه در زمینه بیکاری چیست؟
ما می دونیم که تعاریفی که در ایران مورد استفاده قرار می گیره در مورد بیکار و بیکاری دارای تباین آشکاری است با تعاریف بیکاری که در جهان میشه و پذیرفته پذیرفته شده است از نظر اقتصاددان ها. چرا؟ به خاطر اینکه مبنا در تعریف بیکاری آن است که فرد بیکار بتواند با اشتغال خیش خانواده ای رو تامین مالی بکند. در غیر این صورت هر تعریف دیگری نمیتواند مؤثر باشد در عرصه واقعیت. به خاطر اینکه اونچه که ما بیکاری مینامیم نوعی آسیب در جامعه است که فرد بیکار رو دچار مشکل میکنه، جامعه رو دچار مشکل میکنه و بر رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی تاثیر میگذاره. اون تعریفی که در ایران امروز استفاده میشه از بیکاری یک تعریفی برای پایین نشان دادن آمار بیکاری است و بنابراین از لحاظ اقتصادی کارایی ندارد. یعنی ما نمیتونیم این رو به عنوان یک متغیر اقتصادی در محاسباتمون در نظر بگیریم. منتها از بحث تعریف بیکاری هم که بگذریم، اون موقع مسئله دیگه پیش میاد. آن است که خب بالفرض ما بیکار رو کسی تعریف کردیم که یک ساعت در هفته کار میکند، ما چه اطلاعاتی در مورد این افراد داریم؟
اما آیا ساختار اداری و آماری ایران به نظر شما اجازه دستیابی به آمارهای دقیق رو اصولا میده؟
نظام اطلاعات مربوط به بازار کار ایران بسیار نارساست. یعنی ما اساسا یک بازار کار فعال نداریم در جامعه ایران که تعداد افراد بیکاران رو به سرعت ثبت بکنه و اونهایی که شاغل میشن رو از آمار حذف بکنه و اساسا این یکی از مشکلات ساختاری بازار کار ایران است که ما اطلاعات جامع و دقیق و منظمی نداریم. با توجه به این دو فاکتور رو که عرض کردم، یعنی تعریف بیکاری و نبود اطلاعات، طبیعی است که این مغایرت ها، این ناهماهنگی ها در آمار پدید میاد. الان آمار وزیر تعاون رو شما مطرح کردید، حال اون که فعالین کارگری ایران هرچند مستقل نیستن و هرچند دولتی هستن، اونها هم آمار دیگری دارن. سرمایه گذاران ایرانی، شرکت های ایرانی، اونها هم اطلاعات خاص خودشون رو میدارن که رقم بیکاری رو بسیار بالاتر از این مقدار میدونن که وزیر تعاون مطرح کرده.
خب آیا اطلاعاتی درباره ساختار جامعه بیکاران در دست هست دقیقاً که چه بخشایی از جامعه بیشتر از این بیکاری آسیب میبینن؟
چیزی که ما میدونیم بر اساس همین نمونه های آماری که تهیه میشه، چون گفتم که ما جامعه آماری نداریم، یعنی ما دقیقاً نمیدونیم که چه اتفاقایی میفته، ولی که هر از گاهی مرکز آمار ایرانی و بقیه مؤسسات برخی نمونه های آماری رو میگیرن که اینها بسیار کوچک هم هستن و سعی میکنن داده های این نمونه گیری های آماری رو تعمیم بدن به کل جمعیت. هرچند این روش دارای نقصه، ولی که اگر بر اساس همین داده ها ما بخوایم قضاوت بکنیم، ما میدونیم که نرخ بیکاری در میان جوانان بسیار زیاده، نرخ مشارکتشون کمه. این به این معناست که تعداد بیکاران در میان جوانان بسیار زیاده و موانعی وجود داره که مانع میشه برای اینکه اونها بتونن در بازار کار مشارکت کنن. آماری رو که منابع دولتی عرضه کردن، بیکاری در میان جوانان رو حدود 30-35% مطرح میکنن که آمار بیکاری در میان جوانان حدود 30-35%.
اما پرسش دیگر من این است که خب حالا دولت به رغم تمام سیاست‌های اقتصادی که از نظر خیلی‌ها هم خوب نیست، چه امکانات و چه ابزاری برای مقابله با بیکاری در اختیار داره؟
ما می‌دونیم که دولت با این ساختار فعلیش در ایران همواره یک نقش ضد توسعه داشته. این رو در واقع میشه گفت توافق بسیار وسیعی برش هست. بنابراین اون چه که از دولت انتظار میرود این است که دولت نقش خودش رو کم بکنه، کوچکتر و کوچکتر بشه. و روی کاغذ بحث‌هایی در این مورد شده، اصل 44 قانون اساسی رو تفصیل باز تفسیر کردن و تلاش کردن این مسئله رو جامعه عمل بهش بپوشونن. اما گرایش‌هایی در دولت در حاکمیت وجود داره که به شدت با این امر مخالفت میکنه و به هر حال این مطلب رو دور میزنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما میبینیم در این حال که فرایند خصوصی سازی در ایران میشه، از طرف دیگه ارگانهای مانند سپاه پاسداران تلاش میکنن شرکت‌های خصوصی رو مالک بشن، اونها رو زیر سلطه خودشون بگیرن. بنابراین از دولت انتظار میرود که کوچکتر بشود، که نقشش کمتر بشه، بخش خصوصی نقش بزرگ رو به عهده بگیره. اما با این ساختار حاکمیت، با این قانون اساسی، با این چارچوب فعلی در واقع عملی نیست.
با سپاس از آقای علوی در استکهلم، روزتون بخیر.
خواهش میکنم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به گفته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات بانکی حداقل تا پایان امسال تغییر نمی کند، مگر آنکه نرخ تورم که در حال کاهش است پایین تر رود که به تبع آن نرخ سود بانکی هم کاهش خواهد داشت. به گفته آقای بهمنی هیچگاه نمیتوان نرخ سود تسهیلات و سپرده ها را بدون در نظر گرفتن نرخ تورم تعیین کرد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی در سال جاری قرار است 35% منابع سیستم بانکی به بخش صنعت و معدن و 12% به بخش خدمات و بازرگانی اختصاص یابد. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که مجموع توان تسهیلات دهی سیستم بانکی جمهوری اسلامی اکنون 18000 میلیارد تومان یا حدود 18 میلیارد دلار است. حالانکه به عقیده کارشناسان برای رسیدن به نقطه مطلوب و رفع مشکل نقدینگی این رقم باید حداقل 5 برابر شود. عده‌ای از کارشناسان با اشاره به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر احیای شورای پول و اعتبار معتقدند در سال جاری باید نرخ سود بانکی از طریق این شورا تعیین و پیشنهاد می‌شد، در حالی که در 2 سال گذشته رئیس جمهور تعیین کننده اصلی نرخ سود بانکی بوده است. به عقیده کارشناسان نتیجه سیاست‌های دولت در نادیده گرفتن نقش بانک مرکزی در تعیین سیاست‌های پولی و اعتباری عملاً زمینه رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر را فراهم کرد. خالی شدن بانک‌ها از منابع یکی از نتایج مشخص نادیده گرفتن نقش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌های پولی و اعتباری است.
در حالی که در ایران شرایط سیاسی پس از انتخابات هنوز به حالت عادی باز نگشته، نهادهای اقتصادی جهانی چشم‌انداز اقتصاد ایران را در سالهای آتی چندان خوشبینانه ارزیابی نمی‌کنند. از جمله صندوق بین‌المللی پول و مجله اقتصادی سرشناس انگلیسی اکونومیست درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران مطالبی منتشر کردند که با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس در میان می‌گذاریم. آقای خاوند، چکیده این پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری و سال‌های آینده چی است؟
در مجموع نهادهای بین‌المللی و منابع اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی که اوضاع اقتصادی ایران رو زیر نظر دارند، نرخ رشد اقتصادی کشور رو دست کم در سال 2009 و همینطور در سال 2010 بسیار پایین ارزیابی میکنند. بر اساس آماری که از طرف بانک جهانی منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی ایران چیزی از حدود 2.5% در سال 2009. در همین سال بنا به نظر صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران از 2.2% بیشتر نخواهد بود و واحد اطلاعات نشریه اکونومیست در تازه ترین گزارش خودش نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری میلادی تنها 0.5% پیش بینی میکنه. خب تفاوتی هست بین این ارزیابی ها، ولی یک نکته مسلم به نظر میرسه و اون این که تمام این منابع بر سر این که نرخ رشد اقتصادی ایران دچار افت شدید شده با هم موافقند و عامل اون هم این هست که طی چند سال اخیر اصلاحات متوقف شده، در سیاست گذاری اقتصادی ایران آشفتگی شدید بوده، پیامدهای بحران اقتصاد جهانی و به خصوص کاهش بهای نفت بر رشد اقتصادی ایران تأثیر گذاشته.
اینها اینجا این پرسش رو بکنم که کاهش نرخ رشد، یعنی پیشبینی کاهش نرخ رشد با توجه به کاهش شدید بهای نفت چیز بدیهی نیست؟
کاهش بهای نفت به دلیل بحران جهانی اقتصاد یکی از دلایل فرو افتادن نرخ رشد اقتصادی ایران است، ولی دلایل دیگری وجود داره. اون این که طی 16 سال گذشته اقداماتی هرچند نیمبند در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی انجام شده بود که این تلاش‌ها در دوران آقای احمدی نژاد متوقف شد و کشور دچار آشفتگی زیادی شد در سیاست‌گذاری اقتصادی. متوقف شدن اصلاحات به نظر من عامل اصلی فرو افتادن نرخ رشد اقتصادی ایران است، ولی یک عامل دیگری هم به تازگی بر این عوامل اضافه شده و اون بحران سیاسی ایران است. در حال حاضر ما در شرایطی به سر میبریم که فضای کسب و کار ایران با توجه به ابعاد بحران سیاسی کشور انباشته از تردید انباشته از ناامیدی هست و در حال حاضر دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی از اتخاذ هر گونه ابتکاری برای ایجاد اعتماد ناتوان است و یکی از همین نتایج این ناامیدی، این فضای تردید و این فرو افتادن نرخ رشد اقتصادی این هست که واحدهای تولیدی ایران در شرایط بسیار بسیار بدی به سر میبرند. واحدهای تولیدی ایران به شدت زیر ظرفیت خودشون کار میکنند. آقای نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گفته که واحدهای تولیدی ایران زیر 40% کار میکنند.
از سوی دیگر آقای خاوند، پاتریک کلاسون تحلیلگر آمریکایی اوضاع ایران که خود اقتصاددان هم هست، در گزارشی که به کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا ارائه داده میگه که به دلیل درآمدهای سرشار نفتی ایران در سالهای گذشته تحریم‌های اقتصادی تأثیر زیادی بر وضع اقتصاد ایران نداشته، بلکه آشفتگی سیاست‌های دولت بوده که سبب اوضاع موجود است. آقای کلاسون همزمان اما بر این نظر هست که الان فرصت مناسبی برای اعمال تحریم‌ها بر علیه ایران است، چون به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی این تحریم‌ها شاید بتونن ایران رو به تغییر در سیاست‌های هسته‌ایش وادار کنن.
ببینید، تحریم‌های اقتصادی، فشارهای اقتصادی بین‌المللی طی چند سال اخیر بسیار شدید بود، ولی جمهوری اسلامی با اتکای به درآمدهای انبوه نفتی تا اندازه زیادی میتوانست پیامدهای این تحریم و این فشار اقتصادی خارجی رو جبران بکنه. این مسئله در حال حاضر دیگه وجود نداره، چون که بر اساس پیشبینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا که آمار رسمی دولت ایالات متحده رو در زمینه انرژی منتشر میکنه، جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست سال جاری میلادی، یعنی از ژانویه تا پایان ماه ژوئن، دریافتی های ارزش از محل صادرات نفت خام تنها 22 میلیارد دلار بوده. اگر این رو مقایسه بکنیم با سال پیش، میشه گفت طی همین دوران در 6 ماه نخست سال قبل ایران به طور متوسط هر ماه 6.8 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. در 6 ماه سال جاری، یعنی سال 2009، میانگین درآمدهای ارزش رسیده به 3.6 دلار، یعنی یک کاهش بالای 40% رو ایران تجربه کرده. و در این شرایط با توجه به اینکه درآمدهای ارزی ایران به شدت کاهش پیدا کرده، طبعا فشارهای اقتصادی بین‌المللی تأثیر سنگینتری داره بر وضعیت اقتصادی ایران، چون دولت جمهوری اسلامی از امکانات ارزی برای مقابله با این تحریم‌ها یا برای پوشاندن تأثیر این تحریم‌ها برخوردار نیست.
با سپاس از شما آقای خاوند در پاریس.
متشکرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در مذاکرات 2 روزه مقام‌های آمریکایی با نمایندگان دولت چین که از روز سه‌شنبه آغاز شد و نخستین دور از مذاکرات راهبردی دولت اوباما با چین به شمار می‌رود، سقوط بهای دلار از موضوع‌های مهم مورد نظر دولت چین است که در این گفتگوها به میان کشیده خواهد شد. دولت چین که حدود 1,000 میلیارد دلار ذخیره ارزی در اختیار دارد، به شدت نگران کاهش ارزش دلار و افت چشمگیر ارزش ذخایر ارزی و دارایی‌های خود در آمریکا است. به گفته یک کارشناس اقتصادی، اگر در مذاکرات گذشته ارزش یوان از اهمیت زیادی در مذاکرات چین و آمریکا برخوردار بود، این بار در کانون گفتگوهای دو جانبه دلار آمریکا جای دارد و چین خواستار تثبیت ارزش دلار و ثبات سیاست‌های اقتصادی آمریکا خواهد بود. مورد دیگر اقتصادی که در کانون مذاکرات دو کشور است، ناموزونی روابط تجاری میان دو کشور با یکدیگر است. در سال گذشته میلادی میزان واردات چین به آمریکا 266 میلیارد دلار بیش از واردات آمریکا به چین بود و آمریکا خواهان برقراری توازن در مبادلات بازرگانی دو کشور است. در گفتگوهای دو جانبه چین و آمریکا، موضوعهای سیاسی مهم جهانی و از جمله برنامه هسته‌ای ایران هم قرار دارد و دولت آمریکا خواهان همکاری بیشتر چین با این کشور در این مورد است.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم.
با سپاس از اینکه شما ما را همراهی کردید.
وعده ما چهارشنبه آینده.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. شب و روز خوشی رو براتون آرزو میکنیم. سربلند و سالم باشید و خدا نگهدار یکایکتان باد. یادآوری میکنم که همکارم مهین گرجی رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدارتان.